ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز آخر هفته جمعه 22 آذر ماه سال 1392 در ایران، 13 روز از 12 ماه سال 2013 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام شنوندگان عزیز. دو مقام وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در جلسه کمیته بانکی سنا درباره ایران حاضر شدند. وندی شرمن و دیوید کوهن، معاونان وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری آمریکا، روز پنجشنبه در جلسه کمیته بانکی سنا به پرسش‌های اعضا درباره توافقنامه ژنو با ایران پاسخ دادند. وندی شرمن، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران را جدی‌ترین تهدید برای امنیت ملی آمریکا و منافع آن در خاورمیانه توصیف کرد.
The Iranian nuclear program is one of the most serious threats to US national security
and to خانم شرمن افزود، اما به خاطر تحریم‌ها و موضع قاطع و متحد گروه 5 به علاوه 1 به توافقی با ایران رسیده‌ایم که چشمگیرترین گام در نزدیک به یک دهه گذشته برای کنترل برنامه هسته‌ای ایران است. و افزود دولت اوباما اطمینان حاصل خواهد کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. دیوید کوهن نیز بر این نکته تأکید کرد که برغم توافق ژنو، هسته اصلی تحریم‌های نفتی، مالی و بانکی ایران همچنان پابرجاست. دو سناتور ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه عضو کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا بار دیگر با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی مخالفت کردند. سناتور دموکرات تیم جانسون، رئیس کمیته بانکی سنا، و سناتور جمهوری‌خواه مایکل کراپو روز پنجشنبه در این کمیته گفتند با استدلال دولت اوباما موافقند که می‌گوید تشدید تحریم‌ها در مقطع کنونی به وحدت بین‌المللی جاری علیه برنامه هسته‌ای ایران آسیب می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سناتور جانسون در این حال تصریح کرد که همراه سناتور کراپو در حال آماده کردن طرح تشدید تحریم ها هستند تا در صورتی که ایران به شرایط توافقنامه ژنو عمل نکند بتوانند به سرعت این طرح را در سنا به رأی بگذارند. فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان برای دریافت جایزه گلدن گلوب معرفی شد. فیلم‌های آبی، گرم‌ترین رنگ است، زیبایی بزرگ، شکاف و باد برمی‌خیزد رقبای فیلم گذشته هستند. اصغر فرهادی پیش از این با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جوایز اسکار و گلدن گلوب بهترین فیلم خارجی زبان شده است. جوایز 71مین جشنواره گلدن گلوب 12 ژانویه، یک ماه دیگر در لس آنجلس اهدا می‌شود. در بخش اصلی فیلم‌های 12 سال بردگی، کاپیتان فلیپس، گراویتی یا قوه جاذبه و فلومینا از جمله بهترین فیلم‌های دریافت جوایز گلدن گلوب امسال هستند. به گزارش رسانه‌های بنگلادش، یکی از رهبران سرشناس حزب جماعت اسلامی این کشور اعدام شده است. عبدالقادر ملا به جرم ارتکاب جرایمی در طول جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 به اعدام محکوم شده بود و ساعتی پس از آن که دادگاه عالی بنگلادش حکم اعدام او را تایید کرد، در زندانی در داکا به دار آویخته شد. دولت شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش از 3 سال پیش رو به محاکمه افرادی در این کشور به اتهام همکاری با پاکستان در دوران جنگ استقلال کرده است. حزب جماعت اسلامی دولت را به داشتن انگیزه سیاسی متهم می‌کند. دولت بنگلادش میگوید در جریان جنگ استقلال نیروهای پاکستانی با کمک همدستان محلیشان حدود 3 میلیون نفر را کشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمست شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و اما اینها موضوعاتی است که در این مجله درباره اونها بیشتر خواهید شنید. اضافه شدن نام 19 شرکت و فرد به فهرست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا در رابطه با ایران. مجادله دنباله‌دار در پی سخنان محمد جواد ظریف درباره توان نظامی ایران. رئیس قوه قضاییه گفته است مخالفت با حکم اعدام مخالفت با حکم اسلام است. و به موضوعات دیگری هم خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران در بخش دوم این مجله هم شنونده برنامه هفتگی دات‌کام خواهید بود. آمریکا تعدادی از شرکت‌ها و افراد دیگر را بر سر برنامه هسته‌ای ایران در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، مقامات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه تصریح کردند که این اقدام نشان می‌دهد توافق اخیر ژنو در تلاش‌های دنباله‌دار آمریکا جهت افشا و مختل کردن کار آنهایی که از برنامه هسته‌ای ایران حمایت می‌کنند یا خواهان گریز از تحریم‌های ایالات متحده هستند، خللی ایجاد نمی‌کند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در بریتانیا میپرسد که چنین اقدامی در این شرایط و پس از توافق اخیر ژنو چه معنایی میتواند داشته باشد.
یکی این که گفتگوهای کارشناسی که از روز دوشنبه بین ایران و گروه 5+1 در وین آغاز شده بود، مطابق گزارش‌ها با مشکلاتی روبرو بوده بین لد. این گفتگوها از یک روز به دو روز و بعد به سه روز گسترش پیدا کرد. از زمان حضور وزیر خارجه روسیه آقای لاوروف در تهران هم این مطلب از قول ایشون مطرح شد که ایران بایستی همکاری بیشتری در جهت اجرای مفاد توافق موقت به عمل بیاره با جامعه جهانی. طبیعی است که روز این مشکلات میتونه به نوعی در کشورهای غربی یا خصوص آمریکا که طرف اصلی این توافق هست انعکاسی متفاوت پیدا بکنه. اگرچه تصویب این تحریم‌ها اثر وضعی بر اقتصاد ایران نمیگذاره، اثر وضعی بر موضوع توافق نخواهد گذاشت، ولی طبیعتاً دارای اثر روانی خواهد بود و به نوعی به ایران نشون میده اگر تعلل بکنه در جهت تامین مفاد توافق موقت، میتونه تحریم‌های تازه علیه ایران با قاطعیت بیشتر به موقع اجرا گذاشته بشه.
آقای تقی‌زاده، پرسشی که الان وجود داره و مورد ابهامه اینه که آیا ایالات متحده تحریم‌های جدیدی رو اعمال کرده، تحریم‌ها رو تشدید کرده، یا اینکه این اقدام در ارتباط با قوانین تحریمی گذشته است؟
دقیقاً در ارتباط و در ادامه تحریم‌های گذشته است. تحریم تازه علیه ایران اعمال نشده. تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال بشه و دارای اهمیت خاص باشه بایستی از تصویب کنگره بگذره و این توافق کلی بین دولت آمریکا و کنگره صورت گرفته که تحریم تازه‌ای علیه ایران بعد از تصویب توافق موقت و پیش از رسیدن به نتیجه نهایی که به نظر میرسه باید یا انتهای ماه ژانویه جاری و یا اوایل ماه فوریه باشه صورت نگیره. بنابراین اون چیزی که صورت گرفته تقریبا شکل قراردادی یا به قول فرنگی ها روتین داره و شرکت های تازه مشمول تحریم هایی شدن که در گذشته علیه ایران اعمال شده بود، ولی این هیچ تغییر وضعی در اقتصاد ایران، مبادلات بانکی ایران نخواهد گذاشت.
در همین ارتباط آقای تقی‌زاده، سنای آمریکا طرح تشدید تحریم ها رو همچنان قراره که پیش ببره و از اون سو دولت آمریکا هشدار داده که شرکت‌های نفتی سرمایه‌گذاری در ایران نکنند و وضعیت تحریم‌ها همچنان برقراره. همه این فشارها در داخل ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه برای دولت حسن روحانی؟
طبیعتاً اعمال تحریم‌های تازه و بررسی تحریم‌های تازه دست مخالفین آقای روحانی رو در داخل تقویت خواهد کرد و همینطور آقای روحانی رو از رسیدن به هدف‌هایی که در مسیر رسیدن به توافق موقت اعلام کرده بود، به خصوص عبور از بحران اقتصادی کنونی، و خواهد بست. آقای روحانی انتظار داشت با افزایش صادرات نفت و همینطور آزاد شدن پول‌های بلوکه ایران بتونه گشایشی در اقتصاد ایران ایجاد بکنه، میزان تورم رو کاهش بده، میزان بیکاری رو کاهش بده و رونق اقتصادی رو برگردونه، ولی با وضعیت موجود نشون داده میشه که دست آقای روحانی در سال آینده همونقدر بسته خواهد بود که در سال جاری. بنابراین این وضعیت برای آقای روحانی وضعیت مطلوبی به هیچ وجه نخواهد بود.
نظر رضا تقی‌زاده در گلاسگو اسکاتلند رو میشنیدید در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اما در ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز پنجشنبه به انتقاد از یکدیگر از تریبون‌های مختلف پرداختند. انتقاداتی که به سخنان هفته گذشته محمد جواد ظریف در دانشگاه تهران درباره توان نظامی آمریکا و ایران مربوط می‌شود. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید.
با وجود اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تلاش کرده درباره سخنان هفته گذشته‌اش در دانشگاه تهران درباره مقایسه توان نظامی آمریکا و ایران منظورش را روشن کند، ولی انتقادهای برخی مسئولان از جمله مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی از این اظهارات ادامه دارد و طرفین این مجادله از تریبون‌های مختلف از یکدیگر ایراد می‌گیرند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در حاشیه کنگره شهدای علمی در ادامه موضع‌گیری‌هایش نسبت به سخنان وزیر امور خارجه از توان دفاعی و موشکی ایران تمجید کرد. فرمانده کل سپاه جمهوری اسلامی گفت اگر زمانی نیاز به شلیک موشک‌ها باشد، قادریم این موشک‌ها را از هر نقطه‌ای از کل کشور شلیک کنیم. محمد علی جعفری سپس بدون نام بردن از هیچ کشوری ادامه داد امروز دشمن قادر نیست حتی با هزاران بمب توان موشکی ما را تضعیف کند. اظهاراتی که میتوان آنها را در ادامه واکنش فرماندهی سپاه به سخنان محمد جواد ظریف ارزیابی کرد. آقای ظریف روز سه‌شنبه 12 آذر ماه در سخنرانی خود در دانشگاه تهران در پاسخ به انتقاد یک دانشجو از توافق ژنو گفته بود غربی‌ها از 4 تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند، از این مردم می‌ترسند. آیا شما فکر کرده اید که آمریکا که با یک بمبش می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ما را از کار بیندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد؟ محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با تاکید بر توان دفاعی ایران آن را عامل سر میز مذاکره نشستن دشمن خواند و در انتقادی تلویحی از سخنان وزیر امور خارجه ایران گفت البته عده‌ای در داخل به دلیل آشنا نبودن با توان دفاعی ما ممکن است تصور دیگری داشته باشند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه دلیل ادامه واکنش‌های فرمانده کل سپاه به صحبت‌های وزیر امور خارجه ایران را تفاوت رویکرد میان رأس هرم امنیتی سپاه و دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی می‌داند.
من گمان می‌کنم که با صحبت‌های اخیر سردار جعفری که در حال تأکید ایشون بر مواضع خودش در حوزه سیاست خارجی، تأکید بر رویکردهای تهاجمی و البته نظامی سپاه پاسداران، سردار جعفری نه در قامت فرماندهی سپاه پاسداران که در قامت یک فرماندار نظامی، یک حکمران نظامی داره ظاهر میشه، مشخص هستش که رویکردها و به هر حال سیاستگذاری رأس امنیتی سپاه پاسداران واجد یک تمایزهای معنیداری هست با اون چه که دستگاه دیپلماسی دولت روحانی در پیش گرفته. البته قابل پیشبینی هستش که آقای ظریف به هر پروژه رو که کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی ترسیم کرده و به طور مشخص آیت الله خامنه ای هم در مورد اون اتفاق نظر داره، داره پیگیری میکنه، اما سطح به حال توافق یا چگونگی تعامل دولت روحانی با غرب طبیعتا مورد مناقشه است.
محمد جواد ظریف که چند روز بعد از سخنانش در دانشگاه تهران منظورش را تاکید بر مقاومت مردم ایران و برجسته کردن آن به عنوان عامل بازدارنده در برابر حمله احتمالی آمریکا به ایران خواند، روز پنجشنبه در مشهد منتقدان این اظهاراتش را متهم به بهانه‌جویی کرد و گفت برخی به دنبال بهانه‌جویی هستند، وگرنه آیا این سؤال و اظهار نظر جوابی غیر از این می‌تواند داشته باشد؟ با این حال محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین همصدا با منتقدان محمد جواد ظریف روز پنجشنبه بدون نام بردن از وزیر امور خارجه ایران برآورد او از قدرت تسلیحاتی جمهوری اسلامی را نادرست و آن را ناشیگری سیاسی خواند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 13 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته. شنونده مجله نیمه شب هستید. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حکم اعدام رو مخالفت با حکم اسلام خوانده و دین اسلام رو شامل عالی ترین ارزش های حقوق بشری دانسته. این مقام ارشد دستگاه قضایی همچنین صدور حکم قصاص رو برابر با دستورات قرآن دانسته و از کشورهایی که برای جرم قتل مجازات زندان تعیین می‌کنند انتقاد کرده. صحبت‌های رئیس قوه قضاییه در حالی مطرح شده که به گزارش سازمان عفو بین‌الملل ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدامه. درباره صحبت‌های اخیر آیت الله لاریجانی گفتگویی داشتم دقایقی پیش با حسن یوسفی اشکبری، دین پژوه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی. و آقای اشکبری ابتدا واکنش نشون میدن به صحبت‌های اخیر آیت الله لاریجانی.
والا اگر بخوام پاسخ شخصی خودم رو بدم، باید بگم که من چون تمام احکام اجتماعی اسلام از جمله حدود و دیات و قوانین کیفری اسلام رو تغییر پذیر میدانم، بنابراین من اینها رو احکام جاودانه اسلام نمیدونم. تا اینکه حالا اگر بخوایم که اینها رو تغییرش بدیم یا کیفرهای جایگزین براش بگذاریم، اینها رو مخالفت با قرآن و وحی و خدا و دین و اسلام بدونم. این البته دیدگاه شخصی من است. من فعلا این دیدگاه شخصی خودم رو میگذارم کنار، ولی در ارتباط با این صحبت آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه باید بیشون بگم که قوانین کیفری اصولا در اسلام هم، حالا در دنیای امروز البته هست، ولی در اسلام هم جزء اختیارات حکومته. یعنی قانون اصولا به وسیله نهاد حکومت منظور من قوه مجریه نیست، بلکه نهاد حاکمیته، رژیمه. قانون رو اونها میگذارن از طریق قوه مقننه که بخشی از حاکمیت و اونها هم اجرا میکنن. وقتی که بپذیر قانون گذاری در اختیار حکومته، پس بنابراین حکومت باید، حالا نامش اسلامی باشد یا غیر اسلامی باشد فرق نمیکند، این حکومت است که باید بر اساس مصالح و مفاسد جامعه، بر اساس از کنم که همه جانبه نگری نسبت به قوانین و پیامدهای اون تصمیم بگیره. و از این جهت هم است که خود جمهوری اسلامی که خودش حکومت مذهبی و دینی و فقهی میدونه، باید در چارچوب مصالح جامعه و مردم بیاد بشینه، در تمام این قوانین نگاه کنه و در هر کجایی که مصلحت جامعه و مردم بیشتر رعایت میشه همون رو رعایت کنه. حکم خدا هم بر اساس مصالح و مفاسده.
اما آقای اشکبری، آیا از دید اسلام اونطور که رئیس قوه قضاییه گفت لغو اعدام یا مخالفت با اون مشخصا مخالف اسلامه؟
یک حکم فقط ما در قرآن در ارتباط بیشتر نداریم و اونم مسئله قصاص نفسه، که اگر شخصی کسی به واسطه کسی دیگری کشته شد، اون طرف میتواند به عنوان ولی دم، اون کسی که به اصطلاح ولی دم به حساب میاد، میتواند خون مقتول خودش رو به عنوان سار طلب بکنه و از قاتل قصاص بگیره یا او رو قصاص کند. این هم تغییر پذیره مثل همه قوانین کیفری. من قاعده رو کلی گفتم که شامل حال اینم بشه. بنابراین فقط تنها یک حکم وجود داره و این حکم رو هم حکومت میتونه درش قوانین به اصطلاح مجازات‌های جایگزین بگذاره، که همونجور که در خود اسلام هم جایگزین گذاشته شده. در همون آیه‌ای که راجع به قصاص نفس صحبت شده، اول گفته که اگر عفو کنید بهتر است، خداوند دوست دارد که عفو کنید، اگر نباشد دیه بگیرید، اگر هم دیه نگیرید خیلی خوب میتوانید قصاص بکنید. همین یک مورد هست. خب حالا اگر کسی با این مخالفت بکند یا مثلا مجازات های بدیل و جانشین بگذاره برای قصاص نفس، آیا این مخالفت با اسلام است؟ ضمن این که من این جمله رو مهم رو باید اضافه بکنم و اونم این است که اساسا اعدام هایی که تو جمهوری اسلامی انجام می شود در حد قصاص نفس نیست. ای کاش فقط در همون حد قصاص نفس بود. در طول همین 4-5 ماهی که دولت جدید روی کار آمده، بیش از 400 نفر طبق آماری که اعلان شده در ایران اعدام شدن. اینا که به اصطلاح قاتل نبودن که. بسیار خوب، شما حتی قصاص نفس که حق ولی دم هست، حق شخصی افراد هست، اون رو فعلا اجرا بکنید، اب نداره. بنده شخصا فعلا روی اون ایراد ندارم، برای اینکه اون دیگ درصد بسیار پایینیه. شما در طول سال ده ها و صد ها نفر، چند هزار نفر رو به دلیل مواد مخدر اعدام میکنید. یه زمان آیت الله خمینی پیش از انقلاب به رژیم شاه اعتراض داشت و ایراد داشت که شما برای چند گرم هروئین و نمیدونم فلان اعدام میدید. اصلا در فقه برای احکام برای مواد مخدر مگر حکم اعدام داریم؟ اصلا مواد مخدر مگر از نظر شرعی حرام است؟ واقعا این حرف رئیس قوه قضاییه بسیار جای شگفتی داره.
واکنش حسن یوسفی اشکبری، دینپژوه ساکن آلمان، رو به صحبت‌های رئیس قوه قضاییه می‌شنیدید. یادآوری می‌کنم که همواره می‌تونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز با پیامگیر ما تماس بگیرید که شماره هست 20-42-02-21-12-21-12. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من خواستم بگم که بودجه سال 93 که از طرف دولت آقای روحانی به مجلس ارائه شد، به نظر میسه با مشکلات جدی مواجه بشن باش. اولین که ما شاهد استعفای دست جمعی نمایندگان استان خوزستان بودیم، نسبت به این بودجه اعتراض داشتن و این بودجه با توجه به تورم و گرانی هایی که موجود هست، سقفش خیلی پایین هست و به نظر میرسه که مردم در آینده با مشکل‌های جدی مواجه بشن.
آبروی نظام خیلی وقته که رفته آقای حمید رسایی. منتها شما تازه به این موضوع اعتراف کردید. این نظام اسلامیتون؟ شما چجوری میتونید تو شرطی که وضع اقتصاد مملکت خراب و مردم با قرض گرفتن از همدیگه زندگیشون رو میچرخونن میلیونی کارت هدیه بگیرید؟ من یکی که به سهم خودم راضی نیستم. حیف اسم نماینده ملت که رو بعضی از این نماینده های مجلسه.
آقای خامنه‌ای، عدم نظارت بر کارهای فرهنگی مردم ظلم و خیانت نیست. عدم نظارت به کار رهبری و این مفسدین زیر دستش خیانته. این علف‌های هرز فاسد و آدم های فاسد و در دم و دستگاه خودتون، اینا علف هرزن. اینا رو نابود کنین، اینا رو نظارت کنین، نه به کارهای فرهنگی هنری ایران.
من از خوزستان تماس میگیرم. این ایام خیلی هوای خوزستان به شدت آلوده هست، به شدت مردم در معرض خطر هستند. خواهش میکنم از مسئولین، خواهش میکنم یک فکری بکنند. الان بیمارستان ها پر از کسانی است که به خاطر آلودگی هوا روانه بیمارستان شدند. استدعا میکنم استدعای ما به مسئولین برسه.
21 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تشکیل مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موافقت کرد و نام آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری تغییر داد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، این سازمان را سازمانی منگول پا توصیف می‌کرد و در نهایت آن را منحل کرد. بشنویم در این باره از همکارم وحید پوراستاد.
نمایندگان مجلس با 116 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ظرف 6 ماه پس از تبدیل این طرح به قانون رأی مثبت دادند. هرچند که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، به خبرنگاران گفته است رئیس جمهور این اختیار را دارد که این سازمان را احیا کند و نیازی به اجازه مجلس ندارد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان:
هنگام بررسی این طرح برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که خود دولت این اختیار را داره که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو احیا بکنه و نیازی به طرح مجلس نیست، اما برخی از نمایندگان دیگه اعلام می‌کردند که قانونی شدن این طرح باعث میشه که به هر حال این امر تثبیت بشه و اگر دولت بخواد این کار را بکنه ممکنه که به هر حال اما اگرهایی در این باشه. خود آقای لاریجانی رئیس مجلس هم اعلام کردند که آقای نوبخت معاون رئیس جمهور از همون ابتدا پیگیر این بودند که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا بشه. وقتی که مجلس به این مصوبه رأی بده و تبدیل به قانون بشه، طبیعتاً دولت با قدرت بیشتری میتونه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رو احیا بکنه، چرا که اگر خود دولت دست به این اقدام میزد ممکن بود برخی از نمایندگان معتقد باشن که این تغییر ساختار هست و نیاز به قانون داره و باید مصوبه مجلس رو داشته باشه.
با دستور محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، در مهر ماه سال 1385 دفاتر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها زیر نظر استانداران قرار گرفت و پس از مدتی با تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری، موجی از اعتراض را در برخی از اقتصاددانان برانگیخت. در همان زمان فرهاد رهبر، رئیس وقت سازمان، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد نوشت: با این واگذاری نقش این سازمان در مدیریت کلان اقتصادی ایران خونسا و بی اثر می شود. اما محمود احمدی نژاد از این تغییرات همچنان دفاع می کرد.
ما اومدیم گفتیم آقا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اسمش که مهم نیست، ما نیازمند یک قانونی هستیم که بشینه به مسائل کلان کشور فکر کنه، همه جای کشور رو ببینه، نخبه ترین و زبده ترین آدما اونجا باشن و از بالا نگاه کنه، برنامه‌های کلان کشور رو تدوین کنه و نظارت کلان رو راهبردی بکنه. این حرف درستیه. چرا این حرفو نفی میکنن؟ من نمیدونم، یه دلیلی دارن برای نفی.
برخی از اقتصاددانان منتقد تصمیم محمود احمدی نژاد را پایان 60 سال برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران می‌دانستند و تأسیس معاونت جدید برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری را حیات خلوت اقتصادی تیم محمود احمدی نژاد تعبیر می‌کردند. با وجود همه اعتراضات، محمود احمدی نژاد در دفاع از دستور خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را سازمانی زنگول پا توصیف می‌کرد و می‌گفت با تصمیم خود می‌خواهد زنگوله‌هایی که به پای این سازمان آویزان شده را جدا کند. اما حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده داد اگر به مقام ریاست جمهوری برسد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بار دیگر احیا می‌کند.
در دولت تدبیر و امید شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر می گردد. سازمان برنامه و بودجه و مدیریت بر می گردد. بانک مرکزی به استقلال خود می رسد.
عسکری آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رئیس جمهور در هفته‌های گذشته در یک گفتگو با روزنامه دولتی ایران تاکید کرده بود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از جایگاه رفیعی در کشور برخوردار بود و حکم بازوی مشورتی، تحلیل کننده، پیشنهاد دهنده و کمک کننده به رئیس جمهور را داشت که احیای مجدد آن می‌تواند کشور را به ریل برنامه‌ریزی صحیح و رشد اقتصادی بازگرداند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما مقام‌های افغانستان در قلب این کشور گفته‌های نمایندگان ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان درباره سیاست‌های دوگانه ایران در قبال افغانستان را تایید کردند. اونها گفتند که ایران نه تنها برای مخالفان اسلحه می‌فرستد، بلکه به آنان در خاک ایران به گفته اونها آموزش نظامی می‌دهد. این اظهارات در حالی است که نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان به تازگی ایران را به داشتن سیاست دوگانه در برابر افغانستان متهم کرده. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این باره.
مقام های ولایت فرا در غرب افغانستان می گویند که ایران در داخل آن کشور برای مخالفان مسلح دولت افغانستان مراکز آموزش های نظامی را تأسیس کرده است. معاون والی فرا به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پیش از این همچو مراکز در امتداد سرحد ایران با افغانستان فعالیت داشت، اما اکنون در مناطق امنتر ایران چون شهرهای کرمان و یزد نیز ایجاد شده اند. محمد یونس رسولی میگوید که ایران از چندین سال به این سو در تلاش مختل ساختن امنیت در غرب افغانستان بوده و به خاطر دست یافتن به این هدف با مخالفان مسلح دولت این کشور همکاری میکند.
مخالفین کمک‌های تسلیحاتی میکنند، کمک‌های تدریسی میکنه، مانورهای جنگ برشان میآموزند. در خود جمهوری اسلامی ایران محل آموزشگاهی داره برشان.
بیشتری تربیتگاه ها در نوار ملزی در منطقه به نام سفید آبه و نیبندان و ایجاها وجود داشت، اما حال جریان کشانده به داخل جاهای امنتر به مناطق کرمان و یزد و این منطقه برده.
در این حال گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشان و جرگه افغانستان نیز میگوید که ایران در ایجاد ناامنی ها در ولایات هرات، فرا و نیمروز نقش فعال دارد. با گفته آقای اعظمی این گونه فعالیت های ایران در غرب افغانستان مشابه با فعالیت های پاکستان در سرحدات شرقی و جنوبی این کشور می باشد. این اظهارات در حال ابراز می گردند که نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفته است ایران در افغانستان بازی دوگانه را در پیش گرفته است. با گفته او تهران هم از حکومت افغانستان حمایت می کند و هم به طالبان کمک می رساند. جیمز دابینز به روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی کانگرس آمریکا گفت ایران کمک‌های زیادی را به حکومت افغانستان انجام داده و برنامه‌های سخاوتمندانه را برای بازسازی سرک‌ها و دیگر پروژه‌های این کشور تطبیق کرده است. اما به گفته وی ایران همزمان با طالبان هم مساعدت می‌کند. آقای دابینز افزود کمک به طالبان به علایق ایران با آنها ارتباط ندارد.
It's doing that not out of a love for the Taliban. They hate the Taliban.
ایران به خاطر اینکه به طالبان محبت دارد این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه ایران از آنها نفرت دارد، ولی ایران به خاطر رقابت با ایالات متحده این عمل را انجام می‌دهد و می‌خواهد بفهماند که اگر آمریکا داخل کدام ماجرای نظامی با ایران شود، این کشور هم می‌تواند زور بازو نشان دهد.
آقای دابینز این عمل ایران را به یک نوع قمار تشبیه کرد که به باور او به منفعت آن کشور نیست. این سخنان نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان پس از سفر چند روز پیش رئیس جمهور کرزی به ایران ابراز می شوند. ایران قبل از این هم چندین بار به کمک های نظامی با مخالفان مسلح دولت افغانستان متهم شده، حتی در سالهای گذشته مسئولان امنیتی در غرب افغانستان تایید کردند که اسلحه و مواد انفجاری ساخت ایران را نیز به دست آوردند. هرچند ایران همواره این ادعاها را رد کرده است، اما محمد یونس رسولی معاون والی فرا میگوید که ایران به خاطر مخالفت با حضور نیروهای خارجی در افغانستان و جلوگیری از ایجاد بندهای آب در غرب افغانستان ناامنی ها را دامن میزند.
و با این گزارش نسیم شفق میرسیم به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از آغاز روز جمعه 22 آذر ماه 1392 گذشته. این مجله 15 دقیقه دیگه ادامه داره. سپاسگزاریم از شما که حوصله کردید تا این ساعت شب با ما همراه هستید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان، بار دیگر با همکارم مینا بهارمست، پس از اون شنونده برنامه دات‌کام خواهید بود.
شب بخیر شنوندگان عزیز. مذاکرات کارشناسی ایران و شش قدرت جهانی پنجشنبه شب در وین به پایان رسید. این مذاکرات از روز دوشنبه آغاز شده بود. یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی به خبرگزاری ایسنا گفت که برای مشورت با تهران به مذاکرات پایان دادند. ساعتی قبل از آن خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین گزارش داده بود که طرفین ساعت‌ها در پشت درهای بسته به مذاکره درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو و چگونگی و تاریخ بازرسی‌های آژانس از اماکن و تأسیسات هسته‌ای ایران پرداختند که نشان دهنده آن است که دو طرف می‌خواهند از سوء تفاهم‌های بعدی در این مورد جلوگیری شود. مقام‌های ایران و گروه پنج به علاوه یک گفتند زمان آغاز اجرای توافقنامه ژنو پس از پایان مذاکرات تعیین خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ده‌ها شرکت و فرد دیگر را به دلیل نقض تحریم‌های هسته‌ای ایران به فهرست سیاه خود افزوده است. این اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله پنج مؤسسه ایرانی و چندین شرکت آسیایی مشمول مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت معامله با آمریکا می‌شوند. به گزارش خبرگزاری‌ها مقام‌های وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجی آمریکا تأکید کردند که این اقدام نشان می‌دهد توافق ژنو خللی در اقدام علیه کسانی که تحریم‌های هسته‌ای ایران را نقض می‌کنند به وجود نمی‌آورد. سازمان عفو بین‌الملل از اعتصاب قضایی هوتن دولتی 37 ساله مسئول سازمان دانشجویان و دانش آموختگان ایران و روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست در زندان اوین خبر داده است. به گفته عفو بین‌الملل هوتن دولتی از 7 آذر ماه دست به اعتصاب قضایی نامحدود زده است. هوتن دولتی از 26 اسفند سال 91 در بازداشت بوده و بر پایه بیانیه عفو بین‌الملل از مشکلات پزشکی متعددی رنج می‌برد. او به اتهام عضویت در جبهه ملی، تبلیغ علیه نظام و ساخت فیلم مستند به 3 سال حبس که نیمی از آن تعزیری و نیمی تعلیقی است محکوم شده است. شخصی که به عنوان مترجم ویژه ناشنوایان در مراسم یادبود نلسون ماندلا حضور داشت و سپس معلوم شد که حرکاتش بی‌معنی بوده، در مصاحبه با رسانه‌ها گفته است که به بیماری روانی اسکیزوفرنی مبتلا است و در گذشته بیش از یک سال در بیمارستان روانی بستری بوده است. در این مراسم او در فاصله چند قدمی مقام‌هایی چون رئیس جمهوری آمریکا و دبیرکل سازمان ملل ایستاده بود. به گزارش رسانه‌های بنگلادش یکی از رهبران سرشناس حزب جماعت اسلامی این کشور اعدام شده است. عبدالقادر ملا به جرم ارتکاب جرایمی در طول جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 به اعدام محکوم شده بود و ساعتی پس از آنکه دادگاه عالی بنگلادش حکم اعدام او را تایید کرد، در زندان در داکا به دار آویخته شد. دولت شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش از 3 سال پیش شروع به محاکمه افرادی در این کشور به اتهام همکاری با پاکستان در دوران جنگ استقلال کرده است. حزب جماعت اسلامی دولت را به داشتن انگیزه سیاسی متهم می کند. دولت بنگلادش می گوید در جریان جنگ استقلال نیروهای پاکستانی با کمک همدستان محلیشان حدود 3 میلیون نفر را کشتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدید از همکارم مینا بهارمست. دعوت میکنم که همچنان همراه این مجله نیمه شب بمانید تا حدود 10 دقیقه آینده. میتونید شنونده برنامه هفتگی دات‌کام باشید که هر هفته جمعه ها در این ساعت 34 دقیقه پس از بامداد روز جمعه میتونید بشنویدش. هانا کاویانی هستم. روز جمعه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
دات‌کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام،
فرقی نمی‌کنه در فیسبوک گرداننده یک صفحه رسمی یا فن پیج باشید یا اینکه همه وقتتون رو در این شبکه اجتماعی عظیم صرف ویروس کردن صفحه شخصی خودتون بکنید. احتمالاً در هر دو صورت دوست دارین که مخاطب بیشتری رو به خودتون جذب کنین و نوشته‌ها و محتوای ارسالی شما بیشتر دیده بشه. من حامد پارسی هستم و در این برنامه از سری دات کام برای شما خواهم گفت که استفاده از چه روش‌هایی باعث میشه محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط شما در فیسبوک بیشتر دیده بشه.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک هر روز دست به کار تغییر الگوریتم‌ها و سازوکارهایی که به نحوه نمایش محتوا در نیوز فید و بخش اعلان‌های کاربران مربوط میشه، اون هم با این هدف که محتوایی بیشتر پیش چشم کاربران قرار بگیره که با علاقه‌مندی‌های اونها مرتبط. گرچه این سازوکارهای هوشمند باز هم باعث نمیشه که شما از دیدن اونچه دوستاتون به نمایش میگذارن محروم نشید یا دوستان و دنبال کننده های شما محتوای فیسبوکی شما رو در زمانی که باید نبینند. چند ماه پیش در یکی از برنامه های دات کام به بررسی الگوی جدید نمایش محتوا توسط فیسبوک پرداختیم و گفتیم که چطور محتوایی که شما در صفحه فیسبوکتون به اشتراک میذارید ممکنه حتی به چشم نزدیکترین دوستانتون هم نیاد. این هفته اما برای شما از روش هایی میگیم که به پیشنهاد سایت مشبل کمک میکنه محتوای فیسبوک شما بیش از پیش به چشم دنبال کنندگانتون بیاد. سایت مشبل که خبرهای حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید رو دنبال می‌کنه میگه که این روش‌ها بر اساس آمار به دست آمده از کاربری فیسبوک مشارکت بیشتری رو در میان مخاطبان و دوستان و دنبال کنندگان شما ایجاد می‌کنه.
از عکس استفاده کنید. بررسی‌ها نشون میده که پست‌های فیسبوکی که در اونها از عکس استفاده شده به طور متوسط تا 40% بیشتر مخاطبان رو به مشارکت یعنی لایک زدن یا کامنت گذاشتن ترغیب میکنه. بر اساس بررسی‌ها نه تنها پست‌های فیسبوکی محتوی عکس مشارکت بیشتری رو نسبت به ویدیوها، لینک‌های اشتراکی و متن‌های خالی برمی‌انگیزد، بلکه بیشتر از 93% از پست‌هایی که بیشترین مشارکت رو در میان کاربران فیسبوک برانگیختند پست‌های حاوی عکس هستند. پست‌های حاوی عکس به نسبت متن‌های خالی به اشتراک گذاشته شده در فیسبوک تا 53% بیشتر لایک می‌گیرند. 104% بیشتر مخاطب رو ترغیب به کامنت گذاشتن می‌کنند و احتمال کلیک کردن بر اونها 84% بیشتره. جالبه بدونین که در این میون عکسایی که به توصیف شما و زندگی شخصیتون نشستن مخاطب بیشتری رو به خودشون اختصاص میدن.
متن‌های کوتاه بنویسید.
اما ارسال پست‌های کوتاه فقط نکته کاربردی برای توییتر نیست. در فیسبوک هم مخاطبان به متن‌های کوتاه بیشتر واکنش نشان می‌دهند و اگر پست فیسبوکیتان را در قالب متن کوتاه بنویسید تا 23% بخت جلب مخاطب را بیشتر می‌کنید. این وسط متن‌های زیر 250 کلمه تا 60% و متن‌های زیر 80 کلمه تا 66% بیش از متن‌های بلندتر مخاطب جلب می‌کنند. دلیلش هم ظاهراً این است که مخاطب زودتر در مواجهه با متن‌های کوتاه به هدف و ایده اصلی آن پی می‌برد و به همراهی تشویق می‌شود.
از شکلک‌ها برای بیان احساس استفاده کنید. اگر قبول کنید یا نه، اموتیکون‌ها یا شکلک‌های کوچکی که برای بیان احساسات در چت و فیسبوک از اونها استفاده میشه، بیشتر مخاطبا رو به محتوای ارسالی شما جذب میکنه. یه بررسی نشون میده که نه تنها پست‌هایی که با این شکلک‌های اینترنتی همراه میشن تا 33% بیشتر کامنت میگیرن، بلکه احتمال به اشتراک گذاشتن این پست‌ها هم تا 33% بیشتره. شکلک‌های اینترنتی همچنین به این دلیل که حال و هوای احساسی تر به متن‌ها میدن باعث میشن که متن‌ها تا 57% بیش از متن‌هایی که بدون آنها ارسال میشن لایک بگیرن.
پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها را از دست ندهید.
بررسی میزان مشارکت کاربران در پست‌های فیسبوکی نشان می‌دهد که پست‌های ارسالی در روزهای پنجشنبه و جمعه تا 18% بیش از پست‌های ارسالی در دیگر روزهای هفته کاربران دیگر را به خود جلب می‌کنند. این موضوع البته ربطی به تعطیلی آخر هفته در ایران ندارد و به میانگین مشارکت کاربران میلیاردی فیسبوک در کشورهای مختلف برمی‌گردد. با این حال اگر مخاطبانی از 5 قاره جهان ندارید و مخاطبان شما بیشتر در یک منطقه کاری و زمانی به سر می‌برند، شاید شما هم بتوانید با زیر نظر گرفتن فعالیت‌های چند هفته کاربران و دنبال کنندگان فیسبوکی خود به فرمولی اختصاصی برسید.
از مخاطبان خود سوال کنید.
بررسی ها نشون میده که اگر مخاطبان خودتون رو طرف سوال قرار بدین، اونها بیشتر به شما واکنش نشون میدن تا اینکه صرفا حرفاتون رو با اونا به اشتراک بذارین. پست هایی که در اون از مخاطبا و دنبال کنندگان خود سوال کردید، 100% بیشتر مخاطبان رو به واکنش وامی داره تا پست هایی که صرفا در اونها به بیان حرفاتون پرداختین. در این میون هم سوالات عمومی تر که با کلمات پرسشی مثل کی، کجا و چه کسی ساخته شده، سریع‌تر و بیشتر از سوالات عمقی که با چرا و چطور ساخته میشن و نیاز به فکر کردن بیشتر دارن، مخاطبا رو به جواب وامی دارن.
به مخاطبان امکان مشارکت در محتوا بدهید.
بر اساس بررسی ها، بخش قابل توجهی از مخاطبان و دنبال کنندگان یک صفحه خاص محتوای صفحه‌ای را دنبال می کنند که بتوانند در آن به ابراز نظر بپردازند. بررسی ها نشان می دهد پست هایی که مخاطبان را به مشارکت در تولید محتوا تشویق می کنند تا 35% بیشتر از پست های دیگر جلب مشارکت می کنند. از جمله اینکه با انتشار یک عکس از مخاطبان بخواهید که نظرشان را در مورد آن عکس ابراز کنند یا برای آن عکس زیرنویس و شرح عکس بنویسند.
به دنبال کنندگان خود پاداش بدهید.
این مورد ممکنه برای گردانندگان هر صفحه امکان پذیر نباشه، اما بررسی‌ها نشون داده که بیش از 40% از هواداران و دنبال کنندگان یک صفحه فیسبوکی دوست دارن که در ازای مشارکت در صفحه تخفیف یا پاداش مالی دریافت کنن. اگر گرداننده صفحه یک شرکت خدماتی یا تولید و توزیع کالا هستین، امکان برخورداری از تخفیف و پاداش باعث میشه که مخاطبای صفحه بیشتر رغبت کنن محتوای صفحه شما رو دنبال و در بحثای اون مشارکت کنن. پاداش ها الزاماً نباید مالی باشن و اگر گرداننده صفحه یک گروه موسیقی یا یک ستاره سینما هستید، به اشتراک گذاشتن یک قطعه موسیقی یا ویدیو به طور اختصاصی با کاربران صفحه میتونه اونها رو به مشارکت ترغیب کنه. میتونید مسابقه ترتیب بدین و برای برندگان اون امکان دسترسی به یک قطعه موسیقی گروه یا شرکت در کنسرت گروه را به عنوان پاداش در نظر بگیرین.
امنیت سایبر.
کاربران هزاران وبسایت اینترنتی در یک رشته حمله هکری که از 29 مهر ماه امسال آغاز شده، قربانی سرقت رمز عبور خودشون شدند. این حمله هکری به سرقت رمز عبور 2 میلیون کاربر 93,000 وبسایت اینترنتی مختلف منجر شده و در میان قربانیان شماره قابل توجهی از کاربران فیسبوک، جیمیل و یاهو هم به چشم می‌خورند. بر اساس گزارشی که اخیراً توسط یکی از مؤسسه‌های رصدکننده امنیت سایبر منتشر شده، بیش از 300,000 کاربر فیسبوک از جمله قربانیان این حمله هکری بودند و به این ترتیب در میان کاربران میلیاردی این شبکه عظیم اجتماعی از هر 4,000 نفر یک نفر دم به تله هکرها داده. اما سرقت کنندگان رمز عبور در میان سایت های مشهور تنها از کاربران فیسبوک قربانی نگرفتند و این وسط بیش از 70,000 کاربر گوگل که از جیمیل، گوگل پلاس یا یوتیوب استفاده می کنند، بیش از 60,000 کاربر یاهو و بیش از 20,000 حساب کاربری توییتر هم رمز عبور خودشون رو به هکرها باختند. ابعاد این حمله هکری توسط شرکت تراست ویب که رصد کننده امنیت سایبریه و در هلند استقرار داره بازشناسی شده و هفته گذشته در قالب گزارشی در دسترس رسانه ها قرار گرفت. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، مانیا منصور و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
آنچه می شنوید